بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. یک جنبندی از بحث قبلی درباره روایات مربوط به تفقه فی الدین داشته باشیم. حاصل بحث این شد که از نظر روایات فقاهت یا تفقه در دین سه مرتبه یا سه لایه دارد. اول مرتبه یا لایه معرفتی است، یعنی بحث فقاهت در دین یعنی معرفت در دین. لایه دوم یا مرتبه دوم عملی است، یعنی التزام عملی و به اصطلاح عامل بودن به اون چه که یجب العمل بهی از نظر دین. اینم مرتبه دوم. و مرتبه سوم مرتبه است که حالا یا لایه است که به درون، به صفات درونی انسان و حالات قلبی انسان، حالات روحی انسان مربوط میشه. حالا اسمش را بگذاریم اخلاقی و عرفان عملی، نه نظری. یعنی فقیه از نظر روایات مضاف بر این که عالم است و مضاف بر این که عامل است، به لحاظ حالات روحی هم توجه به آخرت، حالت خشیت، حالت خوف و خشیت را داره که حالا اون آیه شریفه انما یخشى الله من عباده العلماء هم در روایت به همین آیه شریفه استشهاد شده بود. این اجمالاً ابعاد، مراتب یا لایه‌های فقاهت و تفقه در روایات اسلامی، حالا در روایات نبوی هم هست، بیشتر در روایات اهل بیت علیه السلام. این یک نکته. الان چهاری قسمت که کردیم به خاطر این بود که این لایه معرفتیش را دو قسمت کردیم که الان میخوام عرض بکنم، ولی این ثلاثیه در واقع. حالا برمیگردیم نکته دوم، جنبندی اینه. نکته دوم این است که اون مرتبه یا لایه اول که معرفتی است، این اعم است از تقلیدی و تحقیقی. اونجا که چهار تا کرده بودیم، این در واقع اینا رو جدا جدا ذکر کرده بودیم، دو تا شده بود. حالا اون بعد معرفتی فقاهت دو جنبه پیدا میکنه، دو قسم پیدا میکنه، یکی تقلیدی و یکی تحقیقی. خب عرض کردیم که روایات، این که کدام روایت نازل به کدام قسم از این معرفت هست، آیا تقلیدی است یا تحقیقی، این رو باید از قرائن بفهمیم. نمیتوانیم به صورت سربسته و دربسته بگوییم همه روایات مربوط به تفقه در دین ناظر هست به تقلیدی یا ناظر هست به تحقیقی یا اعم است. نمیتونیم بگیم این که آیا ناظر است به تقلیدی یا به تحقیقی یا اعم از اینها، از این دوتا، این رو باید با از قرائن بفهمیم. حالا یا قرائن مقامیه است یا لفظیه است و امثال اینا. این هم یک نکته. نکته سوم که این را به عنوان تبصره اضافه میکنیم بر اون بحث ها، این که عرض میکنیم در روایات معرفت تقلیدی هم تفقه اطلاق شده است در مواردی، قطعا جایی است که انسان قادر بر معرفت یا تفقه تحقیقی و اجتهادی نباشه. اونجایی که انسان قدرت داره و میتواند، معرفت، فقاهت و معرفت اندل اطلاق انصراف دارد به بیواسطه. یعنی وقتی میگوین به فلان چیز انسان معرفت پیدا بکنه، انصراف این لفظ عرفی و متفاهم عرفی چی است؟ اینه که خودش به دست بیاره، یعنی استدلال داشته باشه، تحقیق داشته باشه. این انصراف چنین چیزی داره. اما اگر چنانچه نتوانست، بله اگر چنانچه نتوانست، چون ان جهلن که نمیشود، یعنی بخیر جهل مطلوب نیست. حالا اگر علم و معرفت بی واسطه نشد، نتوانست براش ممکن نیست، اینجا هست که اون معرفت معل واسطه، یعنی سوال از غیرم بکنه که آگاه بشه و دانا بشه، مانعی نداره، یعنی مطلوبه. یعنی پس این تفسیرش این شد ها که اون علمایی هم که فرمودن تفقه اعم است از تقلیدی و تحقیقی و غیره، این قطعا مرادشون این است که اندل عجز ان تحصیل المعرفت التحقیقیه و بلا واسطه. توجه فرمودید؟ پس این یک نکته ایست که قبلا نگفته بودیم، به عنوان یک تفسیره که این توضیح میده این فقاهت تقلیدیه در اندل عجز ان تحصیل المعرفت تحقیقیست. درست؟ قطعا اینجوریه، یعنی فطرتا عرفن وقتی گفته میشود که در فلان چیز برید بدانید، این انصراف داره به اینکه خودت بعد بری این را بفهمی. حالا اگر گفت آقا من نمیتوانم، در قدرتم نیست، میگم خیلی خوب سوال کن. اذا فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مربوط به جایی که آدم چیزی را نمیدونه. خب همین که قدم برمی‌داره برای فهمیدن، اولین قدمش هم تقلیدی میشه. یعنی چطوری قدم برمی‌داره؟ مثلا یک کسی میره کتابی رو مطالعه کنه، ببین تقلید نمیگن که، گام برداشتن به سوی کسب معرفت به این نمیگن تقلید. از کی سوال کنه؟ خب نه، این من عرضم این است که اگر خودش جوریست که همین مسئله را میتواند به دست بیاره و بفهمد، نوبت به سوال از عالم نمیرسه، مگر اینکه برای اون مقدور نیست. خب حالا اینکه عرض میکنیم مقدور یک نکته ای داره. قدرت دو جوره، یک وقت قدرت بالفعل دارد، یک وقت قدرت بالقوه دارد، یعنی قادرون بالقوه و قادرون چی؟ بالفعل. این که عرض بکنیم که اگر قدرت دارد، اینجا مجال این سوال و پرسش و تقلید نیست، اونجاییست که قدرتش بالفعل باشه. ولی همه آدم ها اگر برن دنبال مطالب تحقیقی، خب بالاخره در طول زمان میتونن یاد بگیرن، یعنی قابلیت اجتهاد در همه هست. درجه فهمیدید؟ حالا یکی این قابلیتش قوی تره، یکی ضعیف تره، ولی بله همه دارن دیگه، همه انسان ها قابلیت معرفت اجتهادیه، چه در اصول چه در فروع دارن. پس اینکه عرض بکنیم که قدرت اگر دارد، توانایی دارد، مجال برای تقلید نیست، خودش باید کسب کنه، یه قدرت هم بالفعل داره. درست؟ این که میگیم قدرت بالفعل داره در اعتقادات هست، اصول اعتقادات ها، نه فروع و تفاصیل مرادمون نیستا، اساس و شالوده اعتقادات، مثل اعتقاد به وجود خداوند، این جهان خالق دانای توانای حکیمی داره، همین مقدار دیگه. تفصیل این که حالا علمش حضوریه، نمیدونم اصولیه، بین ذات از زاید بر ذات هست، قدرت هشتی جوریه، به اینا کاری نداریم. نه، اصل این که للعالم خالق، مدبر، عالم، توانا و حکیم، این مقدار رو، این مقدار رو همه دارن، یعنی همه میتوانن این معرفت رو به دست بیارن. اینجا تقلید نمیشه کرد. این که میگوین در اصول دین تقلید جایز نیست، چرا جایز نیست؟ چون ما به ذات یا ما به اصاله از ما به غیر و ما به طبع مانع میشه. وقتی آدم خودش میتونه یه تدبر کوچکی بکنه، کمی بکنه به معرفت میرسه، دیگه جای سوال نیست که. داشت فهمونید اون وقت مثل این. بس در اصول دین نه تفاصیل، بازم تأکید میکنم مراد تفاصیل معاد نیست، تفاصیل اسما و صفات الهیه نیست، حتی تفاصیل مربوط به نبوت نیست، دقت کردین، یا امامت نیست. مثلا علم امام آیا به ماکان و مایکون هست یا نه، اینا مد نظر نیست. اینکه بالاخره باید بعد از پیغمبر یک کس معصومی باشه مثل پیغمبر، اینکه خدای متعال باید یه انبیای مهادیانی رو بفرسته برای بشر، این مقدار، نه جزئیات و تفاوت. اینا واقعش دیگه هم میتوانن بالفعل قدرت در اختیارشونه، حالا اگر تدبر نکنن، غفلت کنن یا تساهل کنن، دیگه کوتاهی کردن. درست؟ این نوع از توانایی در فروع چطور؟ آیا در فروع دینم همه آدم ها یک چنین توانمندی بالفعلی دارن؟ قطعا خیر. در غیر از ضروریات احکام که بله نماز هست، همین روزه هست، این دیگه اصلا هیچ نمیخواد، دیگه از ضروریات بدیهیه، یعنی یک معرفت بدیهی است. این که مثلا حج هست، این که بحثی نداره که میدونم همه، اما این که حالا حج رو باید چطور انجام داد، کی زمان حج کی هست، چه ماهی از ماها و چه وقتی از اون ماه، توجه فرمودید. بعد من میشهد که میقاتهای مثلا در حج چه هست، این چیزهایی که طواف مثلا چجور باید انجام بشه، سعی ثواب مروه چجور، اینا دیگه واقعا اینا را بالفعل هیچ کس نمیدونه به صورت تحقیقی، هیچ کس نمیدونه بالفعل. درسته؟ یعنی قدرت بالفعلی که همین الان همه برن وسائل شیعه را باز کنن مثلا و آیات باز کنن، قرآن باز کنن و تحقیق کنن، نداره. اما میتوانند بروند و این قدرت را چیکار بکنن؟ تحصیل کنن. خب اون وقت از نظر فقهی تحصیل قدرت بر یک عملی که میشه واجب مشروط، واجب مشروط کرامه، یعنی شما اگه شرطش محقق شد واجب هست، تکلیف هست، اگر شرطش نشد چی؟ تکلیفی نیست. قدرت از شرایط عام تکلیفه، قدرت یعنی کسی مکلفه که چه باشه؟ قادر باشه، الان این قدرت رو داشته باشه. مثلا حج که اگر کسی مستطیع شد برش واجب هست، اگر الان مستطیع است برش واجب همیارو، اما اگر الان مستطیع نیست اما میتونه بره کار کنه، زحمت بکشه، مستطیع بشه، آیا واجبه بره و کار بکنه تا خودش مستطیع کنه؟ خیر. ببینید، پس اذا حصلت الاستطاعه که شرط حج است، حج بر عهده‌اش میاد، اما آیا واجب هست که ایشون برود تحصیل استطاعت بکند؟ نه، رفت تحصیل کرد، رفت نکرد نکرد، یه امر مباحیه. دقت کردین؟ پس حالا خوب دقت کنین، این یک نکته خوبی داره، به نظرم مفیده. حالا در حوزه فروع احکام، احکام فرعی عملیه، نماز را چجور باید بخوانیم، نماز یومیه چند تا هست، کیفیاتش چی هست، شرایطش غیره و آکزا، روزه، زکات، حج و بقیه، هیچ کس بالفعل، یعنی تا وقتی که نرفته باشه درسای لازم را نخوانه، قدرتشو نداره، واقعا نمیدونه. اما یجب علیه که برود و علوم لازم برای اجتهاد کردن و تحصیل این معرفت رو بره اونا رو یاد بگیره، یعنی همین علوم حوزوی. آیا واجب هست بر افراد که بیایند، واجب عینی ها که بیایند دنبال این؟ خیر، واجب نیست. این حرف همونی، پس اینجا روشن شد که در باره فروع دین این که گفته می شود تفقه،
مقدمه واجب میشه.
بله؟
مقدمه واجب
میشه. چطور؟
اگر واجب عینی باشه،
خب نیست دیگه. یعنی این تحصیل قدرت، تحصیل قدرت ها که یعنی خودش را قادر بکنه که بتواند اجتهاد بکنه، یعنی حالا مطلق یا متجزی. نه واجب نیست، یعنی بر افراد واجب نیست که بیاین علومی را تحصیل بکنن که این ملکی اجتهاد که یعنی قدرت، یعنی قدرت بر تحصیل احکام فرعیه بلا واسطه، یعنی خودش ان اجتهاده. نه، تحصیل این قدرت وجوب عینی نداره، درسته؟ اما وجوب کفایی داره. واجب کفایی هست دیگه، چون اگر واجب کفایی هم نباشه چه پیامدی داره، چه لازمه ای داره؟ تعطیل میشه دیگه. ببینید، اگر واجب کفایی هم نباشه، واجب عینی که نیست، حالا اگر بر یک عده ای هم واجب نباشد که برن این احکام را اجتهاد بکنن در اختیار دیگران قرار بدن، خب هم میگن ما نمیدونیم، واجب هم که نبوده، پس دین اسلام، شریعت اسلام تعطیل میشه. اینه که میشه واجب کفایی، یعنی مجتهد شدن در احکام فرعیه واجب اون چه؟ کفایی. درسته؟ در حوزه اصول چی؟ در حوزه اعتقادات آیا اونجا اجتهاد؟ اجتهاد یعنی چه؟ یعنی خودش ان استدلالم تحصیل معرفت بکنه در اصول اعتقادات. اجتهاد اینه دیگه، اجتهاد اینه که بدون این که به دیگری رجوع بکنه تقلید نکنه، معرفت را بالمباشرت خودش با استدلال به دست بیاره. درسته؟ اینجا عرض کردیم که این واجب عینیست در اعتقادات اجمالاً ها، نه تفصیلاً. این مقدار که للعالم خالقون قادرون عالمون حکیمون، این یجب علی کل مکلفین، این واجب عینیه. دقت کردین؟ این واجب عینیست. چرا واجب عینیست؟ برای اینکه این مقدار قدرت بالفعل در سر همه هست. فکر میخواد دیگه، خب فکرم که همه دارن. خب حالا صبر کن. نه حالا عرض میکنم همین این نکته را اگر خوب مد نظر شریفتون باشه خیلی بحث باز خواهد شد، خیلی روشن میشه. پس مرحله اولیه اجتهاد یعنی چه؟ یعنی این که یک معرفت اجمالی تحقیقی، یعنی معرفتش تحقیقی باشه اما چی؟ اجمالی. اجمالی یعنی چی؟ یعنی للعالم خالقون قادرون عالمون حکیم. حالا این علمش چجوره؟ قدرتش چجوره؟ حکمتش چطوره؟ نسبت حکمت با علم چه هست؟ نمیدونم قدرت با اینا رو بلد نیست، اینا بلد نیست، اینا واجب نیست برش که بداند، که دانستن اینا کمال هست، مستحبه، اما واجب که نیست. اون چه که واجبه اینه که همین مقدار بداند در خداشناسی، در نبوت هم هاکذا، که بله قطعا خداوند متعال پیامبرانی را برای هدایت بشر فرستاده، اینا معصوم بودن، یعنی احکام الهی را قشنگ دریافت کردن، ابلاغ کردن، در حال این مقدار اسمت دیگه به صورت رو شاخ نبوته، از لوازم لاینفکشه، این مقدار میدونه. اینجا برای خاطر این که خودش الان بالفعل قدرت بر تحصیل معرفت استدلالیه داره. کجا هست بفرمایید؟ نه گفتم خدمت شما، نه این نقطه خیلی دقیق است، به نظرم راهگشا است. گفتیم قدرت بالفعل نه تحصیل القدره، چون قدرت بالفعل اگر باشه تکلیف میاد. شرط عامه تکلیف چی است؟ قدرته. اگر بر یک فعلی که شرع مقدس دارد انسان قدرت داره، بر اوتش میاد دیگه، میشد واجب این. ولی حالا اگر قدرت بالفعل نداره، باید بره یه خودی درس بخونه، منطق بخونه، فلسفه بخونه، نمیدونم روایات را، تفسیر قرآن را، کلی باید وقت بگذاره، 8 سال باید کار کنه، 4 سال، 5 سال، 6 سال، چند سال بالاخره باید کار کنه دیگه، تا اون وقت بتونه درباره تفاصیل هم نظر بده. اشاعره میگن نمیدونم صفات زائد بر ذات، معتزله میگن، امامیه میگن عین ذات، کی درست میگه کی غلط میگه، اشکال اون چیه، اینا میگه ساده است. بله با رفتن و مطالعه کردن و کسب مقدمات به این قدرت میرسد، اما لا یجب علیه تحصیل اینها، واجب نیست. خب
قدرت
بالفعل همین توانایی بر استدلال و دفاع کردن از نظریه به صورت تحقیقی فعل اجمالیش. آره من عرضم این استش که در خوب دقت کنید این قاطی نشه خلاصه. در حوزه فروع دین هیچ کس این را ندارد. تفاصیل اتون فروع دین ضروریاتی که نمیخوام که الان بناس نماز بخونه ارکان نماز چیا هست؟ اون یه ارکانی داره. واجبات نماز چیه؟ مقارناتش چیه؟ مقدماتش چیه؟ توجه فرمایید خب اینا کی بلده؟ هیچ کس بلد نیست. حالا یا باید تقلید کنه اینها را یا باید یه کسی باشه که مجتهد بشه گفتیم میشه واجب کفایی. پس واجب عینی نیست چون قدرت بالفعل را که هیچ کس نداره که. اما کسب این قدرت برای یه عده واجبه. چون اگر یه عده هم برشون واجب نباشه یعنی واجب مثل جهاد. جهاد چطوره؟ بر آحاد مکلفین که جهاد نیست. بر آحاد مکلفین. بلکه یا واجبه بر اونایی که اگر چنانچه بروند دو خطر دشمن را دفع میکنن. این واجب میشه دیگه. این میشه واجب کفایی. این معنیش این است که اگر هیچ کس نره همه معاقبند. اما اگر یک عده‌ای رفتن این بارا به دوش کشیدن از دوش دیگران هم ساقط شده دیگه اونا مسئولیتی نداشتن. مثل کفن و دفن میت تجهیز میت که واجب کفاییه. دقت کردین؟ خب
خب اگر توان جواب از شبه در اینجا نباشه در همین حد این تفصیلی
معرفت تحقیقی
نمیشه. اگر
من
باید باشم
حالا الان عرض میکنم این هنوز ببینید این گام اوله. یک به من اجازه بدید تا اینا قشنگ باز بشه. حالا در حوزه اعتقادات و اصول دین این درجه اول اون جلسه قبل میگفتیم که چیز ساده اینی اجتهاد بسیط مرتبه بسیط و ساده. حالا میاد بحث چه میشه؟ بحث یک تفصیل اعتقادات، این یک. دو قدرت بر جواب از اعتراضات شبهات، اینم دو. تو اعتقادات ها در مباحث خداشناسی یا نبوت یا معاد سه چیز مطرح است. این سه چیز رو چیز نکنید به هم قاطع نشه. چیه سه چیز؟ سه مرحله، سه بعد داره. یک آیه قدیمی بفرمایید. آفرین، این معرفت اجمالی، این مرحله اولشه درباره توحید و درباره نبوت و درباره معاد. دو بفرمایید که چی باشه؟ تفصیلی در مقابل اون اجمالی. مرحله دوم چی هست؟ مرتبه دوم و مرحله دوم کسب معرفت تحقیقی تفصیلی. درست تفصیلا همونطوری که عرض کردم خدمت شما، بالاخره علم ذات الهی علم داره. آقا خیلی خوب، حالا علمش حضوریه یا حصولی؟ خب اول باید حضوری چی است، حصولی چی است، کدومش کماله کدومش نیست. اینها آیا واجب هست بر همه که اینا رو بدونن؟ خیر. حالا آیا یک کسی باید به اصطلاح بره وارد بشود که اینا رو بداند؟ این یک مرحله است. واجب هستن دانستن اینا کفایی. حتی عینی که نیست، این واجب عینی که مسلمن که نیست بر آحاد مکلفین باشه که برون تفاصیل را استدلالن و تحقیقن یاد بگیرن. نه اصلا بر اوتان چنین چیزی نیست. حالا واجب کفایی هست یا نه؟ مثل اون اجتهاد در فروع در احکام فرعی اجتهاد می شود واجب کفایی. آیا اجتهاد تفصیلی تحقیقی تفصیلی در اعتقادات وجوب کفایی دارد؟ خیر، وجوب کفایی هم نداره. مستحبه، یه چیز خوبیه. چه وجوبی داره؟ چون هر مؤمن مکلفی همین مقدار بگه آقا شما موحدی، بله. یعنی چی؟ یعنی اعتقاد بشه به خدا. خدا چه کی هست؟ خدا موجودی است که کمالات را دارد، نقص هم ندارد. بس. یعنی همین مقدار اعتقاد را کسی داشته باشه مؤمنون و موحدون. درباره انبیا هم همینطور. تفاصیل لازم نیست. پس نه وجوب عینی داره اون تفاصیل، یعنی کسب معرفت تحقیقیه تفصیلیه نسبت به توحید و نبوت و معاد، نه کفایی، هیچ کدوم نیست. این شد دوتا. دانم. خب سه، حالا سه مرتبه سوم صبر کنید، نه همین رحم الله امرن که جمع المسائل در مسئله واحده چه بکند یا نکند، جمع المسائل فی مسئله واحده انجام بده یا انجام نده. آقا نده دیگه، آفرین. چون جمع المسائل فی مسئله واحده من اقسام المغالطات است، نباید جمع بکنه دیگه. ما سه تا مطلب اینجا داریم، اینا رو باید قشنگ موشکافی کنیم. این از حالا بعد بهتون میگم از کجا آمده اینا، بهتون نگم. سومین مسئله در اعتقادات چه است؟ قدرت بر دفاع در مقابل اشکالات و شبهات. توجه فرمودید، قدرت داشته باشه که اگر کسی اشکال کرد، شبه کرد، گفت اصلا خدای علیاذ بالله وجود نداره، دلیل شما ناقصه، چه فلان، شبه کرد. خب اینجا آیا واجب هست یا نیست؟ قطعا واجبه. ببین در اون معرفت تحقیقیه یا تفصیلی عرض کردن واجب نیست، مستحب است. اما در قدرت داشتن بر جواب شبهات که متزلزل میکنه اگر این شبهات رو جواب ندی، پررو میشه دو خلاص خصم دیگه، میاد مبانی دین را زیر سوال میبره. اینجا واجبه، اینجا دفاع دیگه، دفاع مثل جهاده، در واقع جهاد فرهنگی و ثقافیه، اعتقادیست. اوائل سال تحصیلیاتون هست مرزبانی گفتیم، علم کلام. خب حالا ببین همین بحث هست، اصلا علم کلام واجبه یا نه دیگه، اوالی کلام داریم به همجا میرسیم که هل یجب اجتهاد کلامی، یعنی ما واجب است در علم کلام مجتهد داشته باشیم یا نه. یعنی کی؟ یعنی کسی که قدرت بر اثبات عقاید و پاسخگویی به اشکالات و اعتراضات شبهات داشته باشه. بله. چه وجوبی است این؟ هل واجب عینی یا او کفایی؟ کفایی باری کلام، بر همه واجب نیست، بر همه واجب نیست. اما یجب علی جماعت من المؤمنین که من به الکفایه باشه، یعنی بتواند سنگربانی بشود، اگر نشود این زمین بمانه همه معاقبن. خیلی مسئله جدیست، گاهی وقتا دادم بچه را زیاد بهش دقت نمی کنه، از کنارش راحت رد میشه. این معنیش میدونی چی هست؟ معنیش این است که اگر مثلا فی زمان نهازا فرض بگیریم، ها یه بحث فرضیه، در حوزه های علمیه، حالا قوم جاهای دیگه، به مقدار کفایت، یعنی من به الکفایت، آدم های مسلط وارد در مسائل اعتقادی و قادر بر جواب شبهات که بین المذاهبی هست، بین نمیدونم مکاتبی هست، همه جور هست دیگه شبهاتی، اگر به مقدار کافی نباشه، یعنی چی اون وقت؟ اینجا همه معاقب میشن، چون واجب کفایی معنیش این هست دیگه، چیز تازه که نیست، همه گفتن واجب کفایی این هست که اگر به مقدار من بل کفایی ما نداشته باشیم و نتیجه اش این بشود که یک جا چون نداشتیم یادم گمراه بشه، یک نفر به دلیل این که ما نداشتیم مثلا یک شبهه را درست جواب بدیم، اون شبهه وارد شد، مدافع نبود، دفاع نکرد، به خاطر این عدم دفاع یه آدم گمراه بشه، به این خاطر نه خودش کوتاهی کرده، واقعا نباشه. اگه اینجورا باشه چی هست؟ تمام زیر سوال میرن، یعنی به خاطر گمراهی اون یه آدم تمام این آدم ها روز قیامت خدا میگه برای چی شما اینا تحصیل نکردید که بتوان جواب بدید. این مسئله چقدر حساسه، خیلی حساسه، خدا شاهد آدم گاه اینا فکر میکنه، اون وقت باز دازنگری بکنه اوضاع احوال چی توریست اینا. من همین عرض میکنم، یعنی مثلا الان در محیط در آموزش و پرورش به این گستردگی، دبستانها، دبیرستانها به خصوص اینا، در دانشگاه ها ببخشید، در محیط های مختلف، حالا این چیزهای مجازی، فضای مجازی هم که دوباره هست،
همه
جامعه رو درست یعنی اینطوریه، یعنی میشه واجبه که پای
مقدمه واجب اون تحقیق در تفاصیل اصول دین واجب نمیشه.
حالا خودمون رو اگر ملاحظه کنیم اون درجه دوم بود، معرفت تحقیقیه تفصیلیه خودش وجوب نفسی عینی نداره، یعنی وجوب عینی علی کل المکلفین، اونم نفسی باشه که خودش به ملاک خودش واجب باشه، لا مستحب است کماله، درسته؟ اما این شبهه جواب دادن دفاع کردن واجب کفاییه. خب حالا اگر اون معرفت تحقیقی تفصیلی که گفتیم مستحب است باید داشته باشه انسان تا بتواند دفاع بکنه، این تا اون را نداشته باشه که دفاع نمیتونه بکنه، که اون وقت میشه بعد واجبه چی؟ واجبه غیری میشه، واجبه غیری، یعنی مستحب و نفسیون و واجب اون چی؟ غیری. اینجوری میشه، دقت کردی چی شد؟ این در بحث اعتقادات اینجوریه. پس یک مرتبه از معرفت تحقیقیه، معرفت استدلالیه نه تقلیدیه، یه مرتبهش هست که ساده است، قدرتش همه دارن، یعنی قدرت این مقدار استدلال را بالفعل همه دارن، حالا باید به کار بگیرن دیگه. افلا ینظرون الالجبل کیف خلقت و الالارض کیف سطحت الالجبال کیف نصفت الالسماء کیف رفعت، باید نگاه کنه. البته آدم اعترام که میخواد ببینه بود بوش خوبه یا گل بول، بالاخره باید بره جلو شامش دیگه، حالا دیگه این مقدار که دیگه نه من نمیارم بس عاجز بودم، قبول نیستیم. پس اون معرفت استدلالیه اجتهادیه استدلالیه تحقیقیه اجمالی بر همه واجب عینیست، چون همه قدرش دارن بالفعل. اما معرفت تفصیلیه تحقیقیه لا یجب، واجب نیست، مستحب است، درست؟ سه، قدرت بر دفاع از اعتقادات برای مجاب کردن، برای الزام خاص دفاع کردن، این واجب است. چه واجبی است؟ واجب کفایی، عینی نیست اما واجب کفاییه. وقتی واجب کفایی شد، کسب معرفت تحقیقیه تفصیلیه که لازم می شود برای این قدرت دفاع از دین عقاید و اینها، اونم میشه باید واجب غیری کفایی، البته یعنی واجب غیری چه است؟ کفایی. قطع فرمودید؟ این به این صورته. بله که طبقه بندی بکنیم، در من تو فرمایشات مرحوم مجلسی در بین این محققین بحثایی که مطرح فرمودن، مرحوم علامه مجلسی تقریبا با این، نه به این تفسیری که شاخه بندی کردن بنده، ولی اجمالا این مطلب رو ایشون داره. پس ما نتیجه بحثمون این شد خلاصه. حالا الان بحث ما چه بود؟ اجتهاد در علم کلام بود دیگه، که آیه تفقه رو آوردیم، روایات تفقه رو آوردیم، نتیجه این شد که در علم کلام ما دو مرتبه از اجتهاد داریم. یکی اجتهادی که واجبون عینیون علی کل المکلفین، این اجتهاد به معنای ساده است، یعنی قدرتش همه داره. این مراد از اجتهاد یعنی معرفت استدلالی، استدلال میکنه، تقلید نیست که گفتن در اصول دین تقلید جایز نیست، همه دارم. و یکی معرفت تحقیقیه تفصیلیه، برای چی؟ نه برای اینکه به کمال خودش برسه، نه برای اینکه بتونه در مقابل شبهات اینا دفاع بکنه. این واجب عینی نیست که بر همه واجب باشه. میکنه یا آقای شبه هم صد تا شبه هم بکنم بگه آقا من این شبهات شما را نمیفهمم ولی که قبول ندارم، یعنی اینجور نیست که شبهه افکندن بلا فاصله مؤمنین چه بشن؟ متزلزل بشن. قد و قد لا، یعنی گاهی وقتا میشه گاهی وقتا نمیشه. خب خیلی اصلا در مقابل این شبهات میگه هر چی میخواد اینقا بگه، من بلد نیستم جواب بدم ولی میدونم که حرفای خودم درسته، این اعتقاداتم درسته. حالا آقای هافکینگ، یعنی آقای هافکینز، هر دوشون هم انگلیسی، از این ملعون ها، یکی فیزیک هست یکی زیست شناس، اون که مرد تمام شد، البته حالا مرده افکارش هست، تخم لغ را شکنده و رفته اون آقای ها. دوتاشون دیگه، اینا دوتاشون هم انگلیسی هایی که نحسن، واقعا هر جا میرن نحسن. یکی این عرض شد خدمتون که هاوکینگ هست، این فیزیکه، استاد فیزیک بوده است و مثلا معروف هم هست، مشاهیره. حالا مرد، این چند وقت قبل از این مرد، از دنیا رو هلاک شد، ولی خب خیلی شبه کرد. یکی هم که این داوکینز هست که هنو هستش، این زیست شناسه. حالا هر کی این شبه بکنه، این میگه نه من این شبهات شما رو بلد نیستم جواب بدم، ولی من یقین دارم که این عالم بدون خدا نمیشه. علیکم بدین العجایز به من میگه نمیشه. حالا هر چی هم شما بخواید، داروینیست چه گفته و تکامل انواع چه هست و نمیدونم فلان، من اینا حالی نمیشه، نمیفهمم، ولی میفهمم که اینا مقنعه نیست و اون درسته. خب یه عددی متزلزل نمیشه، این لا یجب علیه که بره داروینیست رو یاد بگیره و نمیدونم این آقا چه گفته و دفاع کنه، لاجب واجب نیست. اما اگر تزلزل آور چه آقا، اگر احیانا خود دقت به اینا فروع مسئله است، الان یک بحث در واقع فقهی با داریم میکنیم، موضوعش بحث اعتقادات، ولی خود این بحث بحث چیه؟ فقهیه، تکلیف مکلف رو میخوام روشن بکنیم. حالا اگر احیانا یه آدمی پیدا شد دچار شبه شد، یعنی شبه که الغا شد متزلزل شد، بفرمایید یجب علیه که برود و این شبه را ان تحقیقا جواب بده، یا نه میتونه برای جواب شبهه بره به کسی رجوع کنه؟ بستگی داره به چه؟ خب حالا در همون قسم اول چطور؟ هل یجب علیه اولا؟ نه خودش واجبه که بره؟ مثلا این بعد مشروط کنیم ببینیم توانمندیه در خودش. یه مثلا بنده خدا است کشاورزه، بنده خدا است مثلا مغازه داره، راننده است، چه است، ارتشیه، نمیدونم، یه وضعهای دیگریه دیگه، اون کارا رو بخواد تعطیل بکنه بیاد برای تحقیقات اینا رو بکنه، خیلی زمان میبره براش، آیا بشه آیا نشه. الان یه شبهه الغا شد، درسته؟ جواب این شبهه رو خودش بخواد وارد بشود به دلیل اینکه رشتهش یه چیز دیگه است، یه کار دیگه میکنه، زندگیش فلج میشه، جامعه بهش نیاز داره، مثلا دکتر رو فرض بفرمایید، حالا بعد مطلبش رو تعطیل کنه بیاد شروع کنه به این بحثا رو کردن، چند سال طول میکشه. نه اونجا جامعه به خود اختلال اجتماعی به وجود، زندگی خودش به هم می‌ریزه، جامعه مثل مثالی که عرض کردن اینجوره. یه خلبان است، الان مردم مسافر می‌خوان برن، خلبان به هواپیما رو ول کردن، می‌خوام برنامه مسیح فیزیه درس اعتقادی بخونم، نمیشه. اینجا به نظرم اگر چنانچه کسیه که با یک معونه اندک بدون اینکه اون مشکلات و مسائل رو داشته باشه میتونه، خب بله، اما اگر نه واقعا اینجوریست که معونه میبره، کلفت داره، حرج داره، در دین حرج نیست، کلفت نیست، این راه دوم براش بازه، یعنی به یه کارشناس رجوع میکنه، میگه آقا این شبهه رو کرده من بلد نیستم، شما یاد به ما جواب بدید. دقیق فهمیدید؟ یادتون باشه تو احتجاج داشتیم که یک ناسبی بود آمده بود هی شبهه کرده بود، یه عده از مؤمنین شیعه ها ناراحت بودن نمیتونستن جواب بدن، بندگان خدا اینا چیکار کردن؟ رفتن پیش امام، حالا امام عسکری علیه السلام یا امام هادی رو یادم نیست، یکی از این دو امام بزرگوار علیه السلام، که آقا اینجور است و اینجور، ظاهرا امام عسکری سلام الله علیه بود، حضرت یکی از شاگردان خودش را فرستاد و فرمود شما برو و همون ناسبیه که دارد با اینا شبهه میکنه تو شبهشون جواب بده تا اینا بتونن در مقابل اون مقاومت کنن. یعنی امام تکلیف نکرد بر خود اون افراد که بله آقا بر شما خودتون تک تکتون واجبه که برید تحصیل کنید در مقابل این شبهه، نه، یک متخصص را از شاگردان خودش فرستاد. این اینجوریه، یعنی بعضی مسائل هستش که جامعه به هم میریزه. پس به نظرم شبهه که میشود چند حالت داره، گاهی اصلا برای یک معتقد هیچ تزلزل نمیاره، هر چی میخواد شبهه بکنه، محکم اعتقاداتش داره، هیچ، نه تقلید واجب است برای تقلیدا دفع کنن، نه تحقیقا هیچ کنن. اگر تزلزل داره ایجاد میکنه یا کرده، اینجا باید حتما دفاع بکنه. حالا دفاعش بالمباشره، یعنی خودش دفاع بکنه، بله، اگر چنانچه معونه چندانی نمیخواد و میتونه با یه خورده مطالعه که اون شغلش به هم نمیریزه، زندگی خود خانوادهش، جامعه به هم نمیریزه، اینجا واجبه این کار بکنه. اما اگر که نوعا اینجور نیست، اگر اینجور نباشه، نبرش واجبه تقلید کنه، رجوع میکنه به یه متخصص، اون متخصص میگه آقا اینا اینجوری بگو، جوابش نه اینطوری میشه. دقت فرمودید؟ نه با حرف طرف، خودش دلیل نداره، بلد نیست. بر خودش واجب نی بره ها، یعنی بره واقعا یه دور منطق بخونه، فلسفه بخونه تا به اینا مسلط بشه. از یه نفری که وارد هست یاد میگیره، شبهش حل میشه، خودش قانع. بله اون طرف دلیل میاره، ولی این پیچ و فنداش نمیفهمه. مثل دکتریست که آدم پیشش میره میگه آقا شما مریضی دینه، اما آدم سر در نمیاره که این چه رابطه ای از اون بلده، اما اعتماد به قولش میکنه، یعنی یحصل الیقین که بله الان یک چنین مشکلی من دارم. چرا؟ نه تا نمیخواد، فقط یقین اگر براش حاصل بشه کافیه. اون جاهایی که خودش یقین داره که داره، هیچ. اونجایی هم که خودش یقین نداره، مثل این موارد شبهه که عرض کردین، اعتمادن به اون شخصی که این را بیان میکنه، این برای خودش یقین حاصل شد، شبهش حل شد. میدانم باید بفهمن، نه لازم نیست برادر، لازم نیست که بفهمد بابا جان، لازم نیست. نه اصلا این استدلال سر در نمی باشه، عیب نداره، عرض میکنم همین. لذا اینجور جاها تقلید کردن لا بأس به، تقلیدی که از ظن رها میشه، با یعنی اعتماد به علامه طباطبایی یا آقای مطهری یا مثلا امام خمینی یا کسی که میکنه، حصل له اطمئنان المعرفه، معرفت و یقین حاصل از تقلید. آدم تو رساله ها مرحوم امام رضوان الله مبناش اینه، مبنای فقهی حضرت امام و بعضی از مراجع اصلا این هست. حالا بنده اومدم دو لایه کردم، گفتم لایه اول که نجایز نی، اونا اصلا میگن که در اصول دین یقینش لازم است، میخواد از تقلید حاصل شود، میخواد از تحقیق حاصل شود. این فتوای بعضی علماست، منتها اون علمایی که این فتوا را دادن ها نیومدن این تفصیل بنده، من دارم یه تفصیل اینجا میزنم، میگم در اون قسمت های اجمالیه اصلا نوبت نمیرسه به این تقلید، چون همه قدرت دارن. اما اگر رفت اون لایه های خودی پیچیده و شبهه و غیره، چرا اونجا نوبت میرسه؟ اونجا اونی که برای این آقا از یقین داشتن است، ولو یقین حاصل بشود از یک فردی، مثلا میگه آقا فلانجا فلان آقای مسیحی شبهه کرده، من بلد نیستم، علامه طباطبایی یا مثلا آیت الله خویی یا کسی دیگری استدلال میکنه، این استدلال سر در نمیاره ها، اما اعتمادن به قول اون طرف یقین حاصل میکنه که شبهه وارد نیست، کافیه برای خودش، کافیه. اما اگر بخواد در مقابل اون شبهه بیسته، دو حالت داره، یکی لنفسهیه، برای خودش اگه باشه یقین کافیه، همین یقین پیدا کرد تمام شد رفت، هیچ نمیخواد برای نفهمه. اما اگر بناست که این شبهه را که حالا خودش برای خودش حل شد، میگه آقا بی خود کش که من یقین دارم، تا حالا تردید داشتم، با حرف مثلا علامه یا فلانی یقین حاصل شد برام، دقت کردی؟ ولی الان نمیتونه در مقابل اون طرف برد گفتگو کنه، اینجا بله، اینجا اگه باز میتونه استدلال را بپرسه آقا چی جوریه، اینا توضیح بده، حالیش بشه، بره اینا تحلیل کنه و به اون صاحب شبهه جواب را بده، دفعش بکنه. اگرم نه نمیتونه، اینو میگه آقا من بلد نیستم، میگه خب هیچ بر من واجبه بده دفعش بکنم، شما برو دفع کن. دفع اون شبهه انداز به عهده من نیست، بر من واجب از خودم از خطر تزلزل اعتقادات رها بشم. حالا رها شدم با اعتماد به قول یک کارشناسی، حصل لی الیقین به ان هذه شبهه واهیه، کفایت میکنه. یقین شرط هست. نه اینجور نیست آقا جان، عرض کردم آدم به قول دکتر یقین میکنه. بابا دکتر میگه شما کجا نه چه کار میکنه؟ این فرض نداره. این بابا اصلا این یقینش حاصل از استدلال نیست. بابا اون اجمالی مال خودشه، تمام شد استدلال اجمالی. الان شبهه است، در شبهه اونی که لازم هست که از خطر این شبهه نجات پیدا کنه یقین داشتن. الان یقینش خدشه‌دار شده خلاصه. نه اینجور نیست یقین. بابا فرق نمی کنه، عرض کردم بحث مقوله معرفته. الان مثلا آره میره پیش یک فرسان کارشناس مهندسی میگه آقا اینجا این زمینی که الان شما دارید خانه میسازید بی خوده، این پایاش سسته، استدلال میارد خاکش نمکنی این اطلاع مثلا سر در نمیارد که اینایی که میگه همجور فقط در خودش میگه هیچ حالی نمیشه. یا مثلا فرض کنید که برادران دقت کنید، مثلا رفته است که یه عکس برداشته از رادیولوژی سونوگرافی کرده، نمیدونم امارایی کرده، حالا میاد این دکتر اون دیدید که مبتلا به رفت نگاه کرد دیده ایتاده میره این نگاه میکنه تو سر در نمیارد چیز را میگه، دکتر خیال میکنه چیز حالون میشه، هی توضیح میده میگه اینجا چه جوری مانگون بر یه خط خطوطی ما داریم میبینیم، از این خط خطوط چی را بیان میکنه ما حال سر در نمیاریم ولی اعتماد میکنیم. یعنی برای ما یک نوع اطمینان عقلاییه، شک نمیکنیم در اینکه این آقا که داره میگه درست میگه، معرفت حاصل میشه. اطمینان به قول متخصص برای آدم معرفت میاره ولو از استدلالش هیچ سر در نیاره. اینجور نیست، لذا فرمودن من عرض کردم اصلا بعضی فقها مثل امام رضوان الله علیه فرمودن در اصول اعتقادات یقین شرط است نه استدلال. یقین ولو حاصل بشود از اعتماد به قول خبره، خبره که گفت یقین میکنه بدون هیچ گونه کنکاشی. حالا اگر شبهه هم شد به شرح ایزن، اگر شبهه هم شد رفت پیش متخصص، متخصص گفت شبهش حل شد، یقینش که خدشه‌دار شده بود یقینش احیا شد، استدلال نمیخواد. ولی اگر بخواد با اون شبه انداز گفتگو کنه بله، اونجا باید بدوند که این شبه را چطوری حل کنه. حالا اگر میتونه، اگر میتواند یجب علیه، و اگر نمیتواند نمیگه آقا بر من نیست، شما برو از فلانی، برو با فلانی بحث کن.
اگه
شبه اش حل میشه، برای چه حل نشه؟ خب چرا نشه؟ اگر دیگه حالا یه فرضی بیاد که خب اگر یه فرض اگر بشه عاجزی تکلیف ساقط میشه، اون دیگه اگه یه جاهایی فرضی باشه که این بنده خدا خودش که اهلش نیست دیگه، وقتی مثل قول شما علامه طباطبایی نتونسته خود دیگه حالا چند سال میخواد بره بوم بسته نمیرسه، از خودش که اهلش نیست، اون هم که اهلش نیست لازم میشه مردد. اگر بینه و بین نفسهی واقعا دیگه خالی بکنیم خدا میشناسه این آدم را، اگه این آدم واقعا دوچار یک نوع چنین حالتی شده دیگه تکلیفش ساقط میشه، اون هیچ فرض اون چنانی. ولی اون فرضی که من عرض اینی که عرض کردم محضرتون اجازه بفرمایید روش تأمل کنید. این بسیار حالا دیگه تعریف بکنیم بسیار عمیق بود، تحقیقی بود، بله این مطلب را خوب باز کردیم و این جهاتش باز شد انشاءالله تعالی، روش بازم تأمل کنید. این بحث روایات فقاهت بود. حالا اگر اذن بفرمایند دوستان یک جلسه هم روایات فرض العلم را فریضه، چون خیلی نزدیک است به این روایات تفقه، اما چون مرحوم شیخ اعظم صاحب کفایه مرحوم محقق اصفهانی در این زمینه مطالبی فرمودن و اینا باید چیز بکنیم تأمل کنیم، من انشاءالله جلسه آینده به صورت مختصر این روایات فریضه علم را، همین طلب العلم فریضه، اینا را خدمتون عرض بکنم. آراء شارحین کافی مثل مرحوم ملا صدرا، ملا صالح، ملا محسن فیض، برای علامه نجدسی را بگیم و یه جنبندی کنیم انشاءالله. بعد بریم سراغ اون حرف شیخ انصاری و صاحب کفایه و محقق اصفهانی که اینا سه بزرگوار اونجا درگیری یک علمی، یه بحث علمی با هم دیگه دارن انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله.